الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم المصطفى محمد. اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات والارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. افرعیت الذی تولى و اعطا قلیلا و اکدا عنده علم الغیب فهو یرا ام لم ینبأ بما فی صحف موسی و ابراهیم الذی وفا الله تزر و وازرتهم وزر اخرى و ان لیس للانسان الا ما سعى. محضر مبارک سروران معظم، گفتگو در ادامه آیات بینات سوره شریف نجم است. دیشب به سمع مبارک رساندیم که خداوند سبحان فرمود فرعیت الذی تولی، آیا دیده ای پیغمبر اون کسی را که روی برگرداند؟ در میدان بود، در خط بود، کار میکرد، یک مرتبه دست کشید و عطا میکرد، انفاق میکرد، خدمات نشان میداد، منتها کمی نپایید، زیاد خیلی نپایید، به اصطلاح اعطا قلیلم و اکدا، اونگاه اکدا، دست برداشت، امساک کرد. عنده علم الغیب، آیا او علم غیب دارد؟ فهو یرا، که میبیند بر اساس اون علم غیبش. اشاره کردیم مزار مبارک عزیزان که آیه شریف نظر دارد به مشکلی که در بین مسلمین پیش آمد در صدر اسلام. از سوی اون چه تا الان مطرح شد در این سوره مبارکه، مخصوصا این چند آیه قبل که حضرت باری تعالی به پاری از اعتقادات ناپسند جامعه بت پرست و مشرکین اشاره فرمود، از اونجا که فرعیتم اللات و العزا و منات الثالثه الاخرى، به مسئله این سه بت و دیگر بت‌ها اشاره شد، زمینه‌ای بود برای رد و نقد اعتقادات بت پرستان. من جمله یکی از اعتقادات بت پرستان این بود که این اعتقاد رو داشتند که اگر ما احیانا کاستی داریم و نقصی داریم، احیانا جرمی داریم، تقصیری داریم، مشکلی نیست، به لحاظ اون که ما اساسا چرا به این بت ها متوسل می شویم، ما چرا به ملائکه الله که دختران خدا هستن متوسل می شویم، توسل ما به اینها آن است که هؤلاء شفعاء اونا عند الله، ما فردای قیامت مشکلی نداریم اگر اینها را داریم. این دختران خدا فردا اونچنان برای خدا پافشاری میکنن در حق ما که مسائل گناهان ما دیگه حل میشوند. اینها هستن، ما چه غمی داریم؟ این بتان ما یه محبوبیتی و یه مقبولیتی ایجاد میکنن برای ما که تقصیر ما و خطای ما تحت شعاع این قرار میگیرن، لذا غمی نیست ولو این که بار گناهی بر دوش کشیده باشه. این فکر رد شد، یعنی کم من ملکن فسماواته، چه بسیار ملائکه‌ای و بزرگان ملائکه‌ای که در آسمان‌ها و ملکوتن و اینها سر سوزن اجازه شفاعت ندارن الا من بعد ان یعذن الله، مگر اون که اذن الهی باشد، رضای الهی باشد که بحثش کرده. اما اینجا از این آیه به مشابه چنین فکری منتها از زاویه دیگه و از شیوه دیگر طرح مسئله اشاره می‌شود که اون هم آفتی بود مثل این آفت، اما از جای دیگر آمده بود این آفت. توجه دارید عزیزان که اعتقادی است در جامعه مسیحیت و در بین نصارا وجود داشت که این اعتقاد مبتنی بر این بود که خداوند سبحان آدم را آفرید، حوا را آفرید، اما متاسفانه این جناب آدم و حوا خطایی کردند، اینها اشتباهی انجام دادند، حرص بر اینها غالب شد و از اون چه نباید میخوردن خوردند، از شجره ممنوعه استفاده کردند و این عامل موجب اون شد که یه پلیدی و ناپاکی در روح آدم و فرزندان او ایجاد شد. یه حالت ناپاکی در فرزندان آدم پدید آمد که نسلن در نسل این منتقل شد. البته بنده این که دارم به این شیوه عرض میکنم دارم بیان فکر مسیحیت رو میگم ها، این مقدمه رو ملاحظه فرمودید. یک مرتبه کار به اونجا کشید که خداوند سبحان دید که خشت از خرند در رفته است. این همه سرمایه گذاری برای آفرینش انسان و این آسمان و این زمین و این تعلیم و این تعلم و این هزینه های مادی، اقتصادی، امنیتی، فرهنگی، تا که خداوند سبحان دید قضایا به اینجا رسید و خلاصه کار اون هدف اولیه داره گم میشه در خلقت، ذات حق پیشبینی برنامه کرد که اون خطای آدم و اون اشتباه آدم که موجب پلیدی ها و خلاصه کار عواقب سوی در فرزندان اون شد، اون یه جوری جبران بشه، از صفحه برداشته شود، به کناری برود تا وضعیت آینده فرزندان آدم پسندیده گردد. لذا امر او بر این تعلق گرفت که فرزند خود عیسی را در بطن صدیقه و قدیسه چون مریم قرار دهد، او به دنیا بیاید، 33 سال زندگی کند، اونگاه به شنیع‌ترین و به فجیع‌ترین شکل به صلیب کشیده شود، به دار رود، به میخ آویخته شود، به سلاله کشیده شود و کشته بشه و به شهادت برسد، که وجود این مسئله و به اصطلاح شهادت فرزند خدا کفاره‌ای باشد برای مجموعه گناهانی که تا این مقطع از آدم و فرزندان آدم سرزده است و من بعد دیگه موجب تطهیری باشد برای فرزندان دیگر و نسل‌های دیگری که می آیند. نام این قانون فداست. این رو قانون به قاعده فدا میگویند در مسیحیت که نصارا قائل به آنند و عیسی را کشته خطای فرزندان آدم میدانند و میگویند پسر خدا اومد در زمین که فدیه باشد، فدا باشد برای گناهان آدم و فرزندان آدم. این اعتقادی بود که در مسیحیت وجود داشت و این اعتقاد خطرناک در صدر اسلام به شیوه خاصی میخواست در بین مسلمین رسوخ پیدا کند و خداوند سبحان طی این آیات گذشته از اون چون بحث و پاسخ مشرکین و بت‌پرستان داده شد و باز هم فی الجمله در اینها داده می شود، به این ماجرا هم اشاره می کند. متأثر از اون ماجرا جماعتی در بین جامعه عرب بودند که اشاره کردم دیشب خدمت آیان. شأن نزول آیه شریفه رو که نگاه می کنید در بین مفسرین می نویسن که این آیه یکی از مواردی که براش پیش اومد و نازل شد این بود که فلان آقا مثلا این موقعیتی داشت و تمکنی داشت و عطایی میکرد، چه میکرد؟ یه مرتبه آمد کسی پیش این جناب عثمان بن عفان برادر رضایی شما گفت این کار نکن دیگه، ما حاضریم با توی قرارداد مهم ببندیم، تو این عطایی که میدهی اشش به ما بده، همش نده اصلا، نه دومش بذار تو جیبت، یک دومش به ما بده، ما حاضریم که در قبال این کل خطای تو را بخریم. خاطر آیان عزیزان هست کسانی بودن گاهی مسائل را انجام میدادن در شهر در بین مردم که به اینا مثلا وقتی که شر چیزی پا میشد خلاصه اگه چکی بود که قابل وصول نبود و یه مثال دیگه اینا حاضر بودن این کار را انجام بدن، اسم اینها مثلا شر خر به اینا میگفت، یعنی کسانی که این از خریدن میاد این کلمه ها معناش چیز دیگه نیست، اینها حاضر بودن شر رو بخرن برای خودشون چون توان تحمل شر رو داشتن، ما تحملش نداریم اونا داشتن. مثلا اینها میگفتن ما حاضریم شر خری کنیم، ما آقا گناهان تو میخریم و هم یک اوشش هم نمیخواد قد انفاق کنی، ما قبول داریم و مطلب روشن. این پیش اومد در صدر اسلام، این اصلا مطرح شد، بحث فرضی نیست، نه ظهور پیدا کرد این فکر، در مقام عمل دیده شد، آیات و بینات الهی در اینجا نازل شد و صد مقابل این تفکر باطل شد که اساسا به طور کلی در قانون خداوند سبحان فدا یعنی چه. این چه بحثیست که شما میگویید؟ افرائیت الذی تولی، پیغمبر دیدی اون کسی که پشت کرد از خدماتی که داشت، اعطا میداد، درست عمل میکرد، یه مرتبه دست برداشت و اکتا. دیشب اشاره کردن وقتی چاه رو میکنن میخوره به سنگ دیگه نمیتوانن پایین برون، میگن اکت الحافر، یعنی چاه دیگه حفر نمیشود، من خورد، یه مرتبه به من خورد، ما درشتی میزدیم تا نصف روز قبل پیش از ظهر خوب میرفت پایین، میگن آه خورده به یه کمری، خورده به یه صخره و سنگی که دیگه از این سنگ نمیتوان رد شد، لذا سرمایه ضایع نکنید. اینو میگن اکت الحافر، وقتی این بند میاد من پیش میاد در یک کاری، این آقا و اکدا دست برداشت. اینده هو علم الغیب، آیا اون کسی که این پیشنهاد رو دست این کار رو میکند علم غیب دارد و یه را میبیند که فردای قیامت کی چه کار است و چه کسی اختیار دارد و میتواند این کار رو انجام بدهد؟ هرگز چنین نیست. مسئله خیلی مهمه است، این در کتب گذشتگان و انبیاء گذشته هم آمده است، با مبانی فکری اونها و تعالیم اونها سازگاری ندارد. ام لم ینبأ بما فی صحف موسی، آیا توجه ندارن؟ آیا کسی خبرشون نکرده است؟ اطلاع ندارن از اون چه در صحف موسی و در کتب موسی آمده است؟ در کتاب موسی و با مبانی یهودیان و تورات هم حتی این بحث سازگاری ندارد، اونجا هم بافته و ساخته است. و ابراهیم الذی وفا، و ابراهیم دارای وفا و اون مقام شامخ هم چنین گفته است. این یه چیزی است که قولی است که جملگی برانند و گفتار تمام انبیا الهی است. حالا قبل از اینکه ادامه بحث و آیات رو مطرح کنم، خود این قضیه رو بررسی بکنیم. معذرت براتون گفتیم ریشه این بحث فدا بود. اینها معتقد بودن که عیسی چنین فدایی است و چنین کشته است که فدای به اصطلاح خطیات مثلا مردمان شده است. قانون فدا به طور کلی یه قانونی است که در خلقت و آفرینش خداوند وجود دارد، اما خصوصیاتی در قانون فدا است. یعنی مسیر، مسیر و مسب به قانون فدا چیزی دیگری است، نه اینکه اینها گفتن. اصخایی میکنم تذکری اگر به این کودکانی که اینجا هستن حداقل داده بشه که مزاحم بحث نباشن. صلوات و محبت هم بحث در این است که خداوند عزیزان جوری قرار داده است نظام طبیعی عالم را که نوعاً طبقات و صنوف از خلقت که در یه سطح و مستوای پایین تری هستن در خدمت مستوای بالاتر قرار می گیرند. یعنی چه؟ یعنی شما می بینید حیوانات ارتضاعشون به استفادهشون از چیز؟ از نباتات است. یعنی نبات که فاز اول خلقت است بعد از جمادات، میگن موالید ثلاثه، نبات که فاز اوله در خدمت کیست؟ در خدمت حیوان است. حیوانات ارتضاعشون از نباتات است. به هر حال اینا استفاده می کنن از این دامن طبیعت، از این چمن، از این دمن، از این صحرا و از این گل و از این گیاه، اینها استفاده میکنن و ارتضاع میکنن. خود حیوان به عنوان فاز بعدی و صنف بعدی در خدمت کیست؟ در خدمت انسان است، حضرات است. انسان به عنوان نوع برتر از حیوان استفاده میکنن. یعنی نباتات به بیان دیگر فدا میشن، فدای حیوانات میشن، حیوانات فدا میشن، فدای انسان میشوند. این تفاضل بین این جنس وجود دارد که اون جنس سالیس، این جنس سافل است. لذا این در خدمت اوست. در خود زندگی و حیطه انسان وقتی نگاه میکنید، اموال انسان ها همیشه رابطشون با انسان ها چه این حالتی است. یعنی مال اصلا ارزشش اینه که فدای انسان بشه. اما اینکه قدما میگفتن خلاصه کار پول سفید برای روز سیاه به درد میخورد، همانه که روایت میگوید خیر المال ما یوسان و به الارض، بهترین مال ها اونه که انسان باش آبروش حفظ میکنند، بهترین مال ها اونه که در خدمت انسان، انسان سلامتیش حفظ میکنند. و خلاصه کار مال برای حفظ انسان است. یعنی اون باید فدای انسان باشه، نه اینکه انسان عمرش زندگی هستیش و فدای مال بکند که جمع کند بگذارد و بگذارد که دیگران بعد استفادهش بکنند. نظم به هم خورده است. اگر در جایی و در جامعه چنین چیزی بود این درست نیست. این که بارها عرض کردم در قرآن میبینید خداوند سبحان هرگاه بحث مجاهده رو مطرح میکند، یجاهدون فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم. بحث مال اول مطرحه، بعد بحث جان و نفس میاد. یعنی تا جانی که میشه در راه خدا با مال جهاد کرد نوبت جان نمیرسه. اگر با مال نشد کاری کرد اونگاه نوبت جان است و وجود است. یعنی مال تقدم داره. این اول. بعضی اینجا شوخی میکنن، مزاح میکنن، میگن چون مال دادن برای انسان ها مشکل تر از جان دادنه، لذا خداوند سبحان اول مال رو مطرح کرده. نه، این شوخی است. ترتیب منطقی قضیه همینه که خداوند میفرماید اول باید مال برد، اگر با مال کار درست نشد اونگاه با جان درست میشود. این در رابطه با مال انسان ها نیز وجود دارد. خب حالا بعد خود انسان چی؟ اگر بنا شد ما فدا بشیم، آیا کی بود فدا چه کسی بشود؟ هرگز این بحث درست نیست. اینه که این جماعت دارن میگن اینا چه تهمت و اتهامی و کلام زشتی رو در حق عیسی میگویند. آنی که نسبت به انسان شرافت برتری دارد که اگر بنا باشد قانون فدا طبقه طبقه بیاد بالا و نوبت فدا شدن انسان برسد، انسان باید فدای اون بشود، هیچ چیز نیست جز دین خدا. هیچ چیز نیست جز اون که من و دل گر فدا شدیم چه باک، غرض اندر میان سلامت اوست. اون چه وجود دارد اینه در این بحث که انسان باید فدای دین خدا بشود که او شیء برتر است، اون حیات برتر است، اون چه از خداوند سبحان صادر می شود برای سلامت و سداد جامعه انسانی و بشری، مجموعه کامل معارف الهی است. جانها فدای معرفت الله باد. اینجا جاییست که انسان میاد در صحنه فدا قرار می گیرد و فدای اون می شود، و الا هیچ انسانی فدای انسان دیگر نمی شود. اصلا ضابطه این نیست که انسانی رو ما فدای انسان دیگر بکنیم. این هم نبوده اصلا، چنین توقعی رو هیچ دینی هم ندارد، چه برسد به اون که شخصیت بزرگی، چون روح الله را، اون شخصیت بزرگی که کلمت الله هست، عیسی ابن مریم، ما بگیم عیسی فدای کی شده است؟ فدای گناه و امت شده است. نعوذ بالله، نستجیر و بالله از چنین خطای زشتی و از این کلام باطلی که بر زبان جاری شده. یا مثلا شما ببینید وجود مقدس حضرت سید و شهدا صلوات الله و سلام علیه، جمیع شهدا من جمله سید و شهدا، این بزرگوار مگر فدای چه میشوند؟ آیا حضرت سید و شهدا فدای جامعه میشن؟ یعنی جانشون میدن که جامعه، اما برای جامعه جان میداد سید و شهدا؟ آیا یاران با وفای او شهاد شهید میشن؟ برای چی؟ اینا فدای چه میشوند؟ حسین ابن علی باید فدای شیعه بشود که از او برتر باشد. چی تو جامعه انسانی برتر از حسین ابن علی است که حسین بخواد خودش رو فدای اون بکند، فدای زندگی اون بکند، فدای سعادت اون بکند؟ هیچ کس. حسین ابن علی فدای شخص نمیشود اصلا. حسین ابن علی فدای مکتب میشود، فدای اشهد ان لا اله الا الله میشود، فدای اشهد ان محمد رسول الله. سید شهدا که به شهادت نرسید است که فکر فدای امت باشد که بعد مردم باب نجاتی داشته باشند، بعد بگیم آقا سید شهدا کشته شدند، حالا ما یک باب نجاتی داشته باشیم عربت الوس. این حرفا نیست. حسین ابن علی جان میدهد تا قرآن زنده بماند، خون او بر زمین میریزد تا خون در رگهای اسلام پا بر جا و باقی باشد. این میشه قاعده فدای الهی، این قانون خدا قرار داده در خلقت، مسیرش هم این است. پس اگر این است، اون مذهب و اون تفکر باطل است. عیسی فدای هیچ چی نشده است. اولا خود ماجرا قلابی است، اولا خود عیسی رو و ما صلبوه و ما قتلوه، نه عیسی رو به صلیب کشیدن نه عیسی رو کشتن. قرآن میگوید شبه، بلکه تشبیه شد، مشبه شد امر، بر اینها هرگز چنین نبود. و ثانیا که اساسا به طور کلی این نیست، عیسی اگر هم جان بدهد در راه خدا جان میدهد، در راه مکتب و فکر و اعتقادش جان میدهد و در راه حیات و معرفت وحیانی جان میدهد و بحث این نیست. و ثانیاً ایراد دومی که بر این بحث وارد است، خلاصه کار بحث فدا که مطرح میشه، خب با کی معامله کردم؟ ما این فدا رو در بین خودمون داریم، حالا در بین اسرای جنگی گاهی در ملت‌های مختلف پیش میاد، در صدر اسلام هم بوده است، اسرای اینو مسلمین میگرفتن بعد اینها رو فدیه میدادن آزاد میکردن. ما هم داریم الان در عرف بین الملل دیپلماسی امروز دنیا هم وجود دارد، در خیلی از کشورها اسراشون رو با یه چیزهای مبادله میکنن و عوض میکنن، چیزی را که میخوان میگیرن، اسیر رو پس میدن. خب اگر بحث فدا با خدا باشه، انسان با چی میخواد؟ با چی میخواد انسان فدیه بکند؟ خدا چی نداره که ما به خدا بدیم ازش بگیریم چیزی را؟ با خداوند سبحان اصلا بحث فدیه وجود ندارد. هرچه هست این همین سلسله مراتبی است که عرض کردم، با حضرت باری تعالی طرح این مسئله ناسزا و ناروا و اهانت به صاحب قدسی حضرت حق است، این قضیه وجود ندارد. پس خود این فکر باطلی بود، لذا باید اینجا با این قضیه پرداخته شود و مطرح شود. خداوند فرمود ام لم ينبأ بما في صحف موسى، آیا این مطلب در صحف موسی نیامده است؟ مگر ما در کتب پیشینیان نگفتیم؟ و ابراهیم الذی وفا، ابراهیم مرد وفا، ابراهیم شخصیت برجسته، آیا مگر ابراهیم حرفا نزده است؟ ابراهیم این حرفو گفته است. حالا خود مضمون حرف میاد اشاره میکنیم، منتها این جمله هم نگذاریم. و ابراهیم الذی وفا، ابراهیم کسی است که وفا، وفا یا وفی توفیه، این وفا چیزی است، وفا چیزی است. اینجا یعنی به اصطلاح مشدد شده، مضاعف شده، به باب تفعیل رفته، شدت دارد، مبالغه دارد. ابراهیمی که در تمام وجود او وفا بود، وفا امضاء پیمان، ابراهیمی که به تمام پیمانهاش عمل کرد، این رمز و سمبل ابراهیم است. جوانمردی ابراهیم رو خداوند همیشه در قرآن به وفای ابراهیم می‌ستاید. ابراهیم الذی وفا، شخصیتی است که هر تعهدی که با خدا داشته پاش ایستاده، محکم امضا کرده است، قدمی قبلشینی نکرده است. کدام تعهد؟ همون تعهدی که خداوند سبحان صورتش رو، صورت مسئله رو، صورت قرار داد رو به همه انسان ها پیشنهاد میکنه، به همشون یه فتوکپی داده خداوند سبحان. ان الله اشترى من المؤمنین، خدا مشتری است، قرارداد مبایعه نامه، مشتری خداوند، خرید فروشنده، خریدار خدا، فروشنده تک تک انسان ها، تک تک مؤمنین. ان الله اشترى، الله مشتری، فروشنده کی؟ من المؤمنین، از مؤمنین. چی مورد معامله؟ اموالهم و انفسهم، مال و جان. خداوند مال و جان را میخواد، این مورد معامله. سمن باهای معامله چیست؟ به ان لهم الجنه، پاسخ بهشت است.
ثمنی که خداوند سبحان میدهد بهشت است. این صورت معامله و مبایعه نامه است که خدا برای همه صورت فرستاده است. عده‌ای وقتی میخوانند پاش امضا میکنند و به تمام بندهای قرارداد هم عمل میکنند. عده‌ای میخوانند امضا میکنند زیرش میمونند عمل نمیکنند. عده‌ای میخوانند از اول میگن ما اهل میدان نیستیم، چه معامله‌ای هم با خدا نمیکنیم. ابراهیم الذی وفا، ابراهیم کسی است که به تمام این قرارداد عمل کرد و تک تک بندها و ماده واحده ها رو پیاده کرد. یعنی گفت خدا یا مال و جان گفتی به تمام وجود آمادم. مال که چیزی نیست خدایا، مال توست به خودتو تحویل میدهم. مال توست، جعل ماله للذیفان، مالش رو به تمام معنا در خدمت مسیری قرار داده است که خداوند سبحان میپسنده. جان گفتی خدایا جان ما تحویل، منتها ما دو جان داریم، یک جان متصل داریم یک جان منفصل داریم. جان منفصل ما نیست مگر آزاده عزیز ما، این 16 ساله ما جناب اسماعیل مون. فلما بلغ معه السن، هنگامی که میرسد به اون سنی که بلوغ لازم را دارد، هنگامی که میرسد که حالا داره در مقابل بابا بلغ معه السن کنایه داره، میرسه به اونجا که پدر حالا بهش نگاه میکنه لذت میبره، سعی دارد این فرزند تو سرا در میاره، حالا داره قد دیگاه کنار بابا میسته، قدش با پدر مقایسه میکنه، تو کجایی ما کجایی. به اینجا رسیده است اسماعیل، بسم الله، این هم منای دوست، این هم کار به خدای خلیل، در دست خلیل، جلوی نازک اسماعیل خدا تا تمام وجود ایستادیم پای جان فرزندمون. بلده هول قربان، به خدای اگر دیگه آخرین حربه‌ای که داریم جان خود من است، جان ما هم در طلب اخلاص برای تو و نفس هول میران، بگذار ما را درون منجنیق بگذارن، در دل آتش بیفکنند که شاید آتش خودپرستی خاموش شود، جان ما بسوزد که شجره تجیبه دین تو خدا یا همیشه افروخته و برقرار باشه. ابراهیم الذی وفا، به تمام تعهداتش ابراهیم مو به مو عمل میکنه. خداوندم این گونه ازش تمجید میکنه، توصیهش میکنه و سفارش ابراهیم به دیگران. خب اینها در کتب موسی بود، در صحف موسی بود. ابراهیم فرمود چی؟ الله، کل پیام این است، الله تذر و واذرت و وزر اخرى، که بر نمی دارد هیچ بردارنده این وزر دیگری را. شما گفتید که می خواهد عیسی گناه امت به دوش بکشد، شما گفتید که حسین ابن علی می خواهد گناه مردم و شیعانش را به دوش بکشد، شما گفتید که فلان کس پول می دهد گناه شما را قبول می کند در فردای قیامت، گفتید که ملائکه الله گناه شما را می خرند. الله تذر و واذرت و وزر اخرى، خاطرتون آسوده باشد، هیچ کسی فردای قیامت بار دیگری را بر دوش نمی دارد. الله تذر و وازرتون وزر، ما یه وزری داریم، یه وزری داریم. کلمه وزر در قرآن داریم اون رو هم، به معنای کوه، معنای برش کوه هست. منتها به لحاظ این که انسان ها در حوادث همیشه وقتی میخواست سیل بیاد به کجا پناه میبردن؟ به ارتفاعات میرفتن رو کوه. وقتی دشمن حمله میکرد در گذشته مثلا میخواستن کجا پناه بگیرن؟ میرفتن لای سنگ ها تو کوه پناه میگرفتن. از کلمه وزر به معنای ملجأ و پناهگاه به کار برده میشه. کلمه وزر، کما که در قرآن داریم فردای قیامت انسانها وقتی این طرف اون طرف میگردن که یه پناهی پیدا کنن بهش پناه ببرن در قیامت، احساس میکنن کلا لا وزر الا ربک یوم اذن مستقر، هیچ پناهی نیست، سرتون بندازید تو این مستقیم برید، هیچ راهی ندارید که بخواید این طرف بزنید از صف خارج بشید ابدا. الا ربک یوم اذن مستقر، اونجا جایی نیست که کسی بتواند گریزگاهی بیابد، فرار بکنه. کلمه وزر اون معنا داره، وزر به معنای شیء سنگین، به معنای اون چیز سنگین و ثقیل. فرمود الله تذر و وازرتون وزر اخرى، اینو انبیاء گذشته گفتند، قرآن هم میگوید، وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی نبی مکرم هم میگوید هیچ کسی بار دیگری را بردوش نمی کشه. خب این ضابطه کلی است. حکایت تمام است که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت. هر کسی بار عمل خیش می کشه، کار خودش، بار خودش را بردوش می کشد و بس. این بحث خیلی مهم و آموزنده است. وقتی این بحث میاد خلاصه کار، هر کسی استقلال و شخصیت پیدا می کند. یعنی در مکتب وحی و در نزد خداوند سبحان هر کسی خودش را عزیز هم. حساب پدر در ترازوی خیش است، حساب پسر در ترازوی خیش است، حساب امت در ترازوی خودشون، امام در کفه خودش، هر کسی حساب خودش داره.
اینها با هم هرگز خلط نمی‌شن. هر کسی شخصیت خودش رو باید بنگرد، ببیند کجاست، چیست، چه می‌کنه. این ضابطه ای کلی. حالا بازم روی این ضابطه عرض می‌کنم، متوجه گیر اینجا دارد که این گیرش رو بردارید. بهار کسی را بر دوش دیگری نمی‌گذارند. سوال می‌کنیم این قاعده کلی است، بله کلی است. استثناء؟ ما به این مواردی برخورد کردیم که به ذهنمون میاد که بار دیگران رو بر دوش دیگران گذاشتن. همچنین شاید مثلا مواردی دیدیم، خب بفرمایید کدام مورد است؟ مورد خاصی در نظر دارید؟ بله. میگن ما در فقه، ما در احکام دین اسلام و شرع مقدس یک مواردی داریم بعضن که میبینیم کسی رو گفتن که بار دیگری را کشیده است. حالی که قرآن میگه الله تزر و وازرتون وزر اخرى. من جمله خداوند حفظ کند و این حوادث سوانه هرگز پیش نیاید. گاه میبینید یه حادثه ایست و خلاصه ای کار یه انسان از پشت فرمان نشسته است، نه قصدی، نه عمدی، نه قرضی، نه چیزی. همینطور که در مسیرش دارد میاد، حالا یه انسانی است ممکنه فکر سالمی هم نداشته باشه، یه انسانی است ممکنه دقت لازم نداشته باشه، میاد و یه مرتبه مقابل ماشین بر زمین میخورد، تا بلند میشن میبینن که تمام شد کار، جان داد. این میشه چی اسمش؟ در شرع مقدس میگن قتل خطئی. این قتل شکل گرفت، انسانی جان داد، اما قتل خطئی است. تا که پرونده باز میشه و قتل خطئی رو میخواد بررسی کنن، میگن آقا چی تعلق میگیره؟ میگن دیه تعلق میگیره، این جای تعامل نداره. اگر اثبات این شد که خلاصه کار این جان داد و قضیه این چنین است، این دیه تعلق میگیره. بگوید آقا بیاید و آماده باشن برای پرداخت دیه. حکمی که در اینجا شرع مقدس در فقه پیش بینیش کرده، سال به مقام عملش ارزی ندارم میشه یا نمیشه. آنی که فقه پیش بینی اون کرده است و شارع مقدس و نبی مکرم دستور اون دادن، اینه که تا که چنین مسئله مطرح میشد، میگن آقا سریعا نامه بنویسید برای والد مکرم، برای اخوی های معظم، برای عموجان ها، برای عموزاده ها، برای تمام اقوام پدری، اقوام مادری کار ندارن، برای تمام اقوام پدری نامه بنویسید، اینها رو بخواید و اینها خلاصه کار بیایند و بنشینند دور هم و این دیه رو تقسیم کنید بر اینها. بگید اینها فرض بفرمایید 30 نفرن 20 نفرن، اینو تقسیم کنید بر اینها، توزیع کنید بر اینها، طی اقساط سگانه ای پرداخت کنند. نام اینها چیست؟ نام اینها عاقله. به اینها میگن عاقله. آنی که شما آیان عزیزان شنیدید دیه بر عاقله است، یعنی اینجا اگر قتل خطئی پیش میاد، اون کسی که خودش زده و چنین سانحه‌ای براش پیش اومده، از جهت فقهی خودش معدی نیست، معدی عاقله اند. اینها با بیان زیر بازوش بگیرن، کمکش کنن و چنین کاری انجام بدن. میگن آقا این که شد تزر و وازرتون وزر اخرى، این که آقا دیگران میان میگن ما چه کاریم، این آقای عمو میگاد، آزاده میگاد، عموزاده میگاد، ما چه کاریم که بیان کارو بکنیم؟ آقا حواسش جمع میکرد، نمیزد این کارو نمیکرد. مگر قرآن نگفته است الا تزر و وازرتون وزر اخرى؟ کسی بار دیگری بر نمیدارد. اینجا نقض است. مورد دوم میگن آقا برها خلاصه کار پدریست و حالا مشکلاتی بوده است، مثلا فرض بفرمایید کاستی هایی بوده، عدم دقت هایی بوده است و این مرحوم پدر به رحمت خدا رفتن. وقتی که نگاه میکنن میبینن در پرونده ایشان آقا 20 سال بی نمازی وجود دارد، نماز نخوندن، 10 سال نماز نخوندن. اولین سوال مطرحه که ببینید در بین فرزندان آیا ایشان فرزند ذکور دارن، فرزند پسری دارن که فرزند اکبر باشن، ولد اکبر ذکور دارن؟ میگوید بله. میگن یک قلم تمام صورت رو بدید خدمت آزاده که نمازهای پدر را قضاش به جا بیاورن. آقا عرض به خدمتون بی نمازی کردن، حالا ما نمازاشون بخوانیم؟ گناه کرد در بلخ آهنگری به ششتر زدن گردن مسکری؟ مگر قرآن نگفته است الله تزر و وازرتون وزر اخرى؟ پس ما تعهدی نداریم. این موارد این چنینی داریم. من دو مورد چسب کردم، دو سه مورد دیگه هم ممکنه مثل این مثلا به ذهن بیاید که اینها رو بعضی به عنوان نقض آیه مطرح کردن که اینها با آیه قرآن سازگاری نداره، پس اینها رو باید بگیم باطل است چون با نص صریح قرآن نمی‌سازد. حال اینکه گذشته از این که آیه قرآن بازگو می‌کند لا تزر وازرتون وزر اخرى، این در باب قیامت است عزیزان. فردای قیامت کسی بار دیگری را بر دوش نمی‌کشد و الا در دنیا که ما خیلیامون می‌دونیم که بار هم رو داریم می‌کشیم. خلاصه کار در زندگی امروز دنیا چقدر از ما هستیم که داریم بار دیگران رو بر دوش می‌کشیم و می‌کشیم و تا آخرش هم باید بکشیم. در زندگی دنیا که اگر بنا باشه هر کسی بار خودش ببره که زندگی، نظم زندگی مختل میشه، جامعه انسانی متلاشی میشود. اساس زندگی اجتماعی این است که اگر باری ماند نماند، شانه آماده باشد بار رو بردارد. حالا بار علمی است بردارد، بار عملی است بردارد، بس مادی است بردارد. باید انسان ها بیان و بازوها رو آماده کنن، توانهاشون به کار بگیرن، نگذارن خلاصه کار باری روی زمین بموند در جامعه انسانی.
در دنیا این قاعده نیست که الله تزر و بازرتون وزر و اخرای، بحث قیامت است. فردای قیامت هر کسی مسئولیت عمل خیش دارد، کل نفس به ما کسبت رهینه، هر انسانی در گرو عمل خیش است. این یک ضابطه کلی. اما در این حال همین مواردی هم که مطرح شد عرض میکنم، مثلا در باب همون دیه قتل خطئی که مطرح میشه، عزیزان خلاصه کار اینه، انسانی از بین رفته است، هیچ قصدی هم نبوده است، عمدی هم نبوده است، مصداق واقعی قتل هم نیست. اما در این حال از باب این که در کثیر و در عمده این موارد این انسانی که از بین رفته است ناناور خانواده‌ای بوده است، این خاطر آیان باشد. این بحث دیه که در شرع مقدس اسلام مطرح میشه این قیمت گذاری نیست. یعنی نمیخواد رو انسان بگن آیه انسانی مثلا 5 میلیون 6 میلیون 7 میلیون تومان الان مثلا بگویید 7 میلیون تومان قیمت یک انسان است که میخوان دیهش بدن. کلی که این انسان رو شرع مقدس این انگوشش رو به 7 میلیون نمیده، یه سر سوزن از این وجود و شرع مقدس به 700 میلیون عوض نمیکند. اصلا بحث قیمت گذاری نیست که بگیم یک انسان 7 میلیون میارزه در دیدگاه شرع مقدس اسلام. بعد وقت بگیم خانم ها چون دیهشون مثلا به هر حال نسبت پس اونها کمتر میارزن، آقایون بیشتر میارزن. اگر ما اومدیم کاسبانه حساب کردیم قضیه دیه رو، خیلی تیشه زدیم به ریشه شرع مقدس. این بحث قیمت گذاری وجود نیست که ما کم و زیادش نگرانمون بکنن تبعیض احساس کنیم یا بعد به هر چیزی بخوایم پیرامون این قضیه بگوییم، این نیست. شارع در باب دیه چیز دیگری مطرح میکنه، نقصان اقتصادی وجود رو در جامعه شارع داره پر میکنه. این خلایی که پیش اومد شهر مقدس میخواد اینو پر کنه. ناناور یه خانه از کف رفت، اومد صبح از خونه بیرون با هزار امید، اما خلاصه کار حواسش پرت بود، ماشین زد بهش افتاد. حالا چیکار میکنن این خانواده؟ حالا این چشم این فرزندان و این خانواده در راه است، چی میشه با این وضعیت این پدر؟ اونم با مشکلات اقتصادی سنگین زندگی. به لحاظ اینکه در کثیر موارد و عمده موارد چنین مسئله پیش میاد، بذار شارع مقدس بحث دیگه رو مطرح میکنه که این بالا این خانواده فعلا یه مالی باشد، سرمایه باشد که فعلا مشکلشون حل بشه. لذا پیش بینی میشه اگر مواردی بود که نیاز هم نبود با عفو بتوانن از دیه بگذرند و یا صلح کنن مر مبلغ کمتری و این بحث هم نباشد. اینم راه باز است و از این طریق هم دست باز است. اما حالا این آقایی که اومده زده، خلاصه در خیلی از موارد پیش میاد که این آقا خودش توانه پرداخت به چنین چیزی، این اصلا فکرش نمیکرد که امروز تا شب یک مرتبه یک بدهی 7 میلیونی بالا بیارد. این اصلا فکر این نمیکرد، وضعیتش مناسب این پرداخت نیست، اقتضا نمی کند وجودش و درآمدش و اکتسابش. اینجا جاییست که بنی آدم اعضاء یک پیکرند که در آفرینش سه یک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. اینجا جاییست که تعاونوا علی البر و التقوا، اینجا بحث تعاونه، اینجا بحث این است که باید این بار هم رو بکشیم. اصلا این مشکل امروز برای من پیش آمد، فردا برای تو پیش می آید، پس فردا برای اون برادر پیش می آید، با دواستون جمع باشد. پس بنابراین در این مورد اگر شارع مقدس این حکم رو مطرح می کند، اساسا خود این موضوعیت داره، این بحث تعاون و در تعاون باید همیاری باشد، در تعاون باید همکاری باشد و این خارج از ضابطه آیه شریف است. یا در باب فرزند هم که مطرح میشه، اونم از این دسته است، اونم از این مقوله است، با توجه به این که اگر احیانا پدر به تقصیر به اسیان ترک نماز کرده است، فرزند تکلیفی ندارد. اگر بابا این کار نماز کرده، نماز قبول نداشته، 20 سال نماز نخوند، حالا بچش بگم بیا تو نماز بخون، فایده ای ندارد نماز این بر اون پدر. اون در صورتی که پدر بیمار بوده، مریض بوده، کسالت داشته، ناتوانی داشته، نتونسته نمازش بخونه، حال به هر حال این بر دوش فرزند گذارده میشود. اونم من کان له القرب فعلیه القرب، یه چیزهایی به این فرزند ذکور بزرگ میدهند، اونگاه میگن نماز رو بخون. میگن به آزاده بزرگ چی میدید؟ میگن حبوه میدیم. حبوه چیه؟ میگن آقا اگر یک انگشتر ناب به عادی یمنی دارن آقا بدید به آزاده، اگر یک مصحف مبارکی دارن بدید به آزاده بزرگ، اگر یک اسلحه نابی دارن بدید به آزاده بزرگ، اگر یک حالا مرکب فرحال ممکنه خطرناک باشه، الان مطرح کنیم به بعض از ماشین های سنگین بکشه، نمیگیم دیگه، همین مقدار که فرزندان بزرگ خیلی هم دنبال این قضیه نباشن، به فکرمون نماز قضا باشید، به فکر این طرفش نباشید. میگن دو از این باب این که حبوه تعلق میگیرد به فرزند بزرگ، موارد خاصی که لباس جامعه خاصی بود است که پدر در مواردی استفاده میکرد است، یه امتیازاتی به فرزند ذکور داده میشود، از اون طرف هم این توقع رو در کنارش قرار میدن که اون بالانس به اصطلاح رعایت شود. پس قاعده کلی در فردای قیامت این است، الله تزر و بازرتون بزر اخرى، کسی بار دیگری را بردوش نمیکشد. و لیسن الانسان الا ما سعا، این همان است، همان رو توضیح میدهد خداوند سبحان. و ان
لیس للانسان و این که نیست برای انسان. یعنی این مطلبی بوده است که موسی گفته است، عیسی گفته است، تمام انبیا گفتند، ابراهیم گفته است، و لیس للانسان الا ما سعى، و نیست برای هیچ انسانی در فردای قیامت الا ما سعى، مگر اون سعی که در دنیا انجام داده است. یعنی فردای قیامت انسان ها سعیشون رو میبینه، نه چیز دیگر. و ان لیس للانسان الا ما سعى. همیشه این آیه رو بنده وقتی که به مناسبت های مختلف خدمت آیان عزیزان مطرح شده، یه استفاده خاص ازش داشتم که حیفم بیاد اون رو تکرار نکنم. با اون اینو که میبینید خداوند در اینجا میگوید و ان لیس للانسان الا ما سعى، انسان فردای قیامت به دنبالش هم نگاه کنید، و ان سعیه سوف یرا، نگران نباشید، به زودی انسان تمام سعیش رو میبیند، مقابل خودش تحویلش میده، تمام سعیش رو بهش تحویل میدن و برمیگردونن، میگن بگیر اون چه عمل کردی، بگیر ما برای تو حفظ کردیم، رشدش دادیم، حالا به تو تحویل میدهیم، من جواب الحسنه فله عشر امثالها، حالا چند برابرش بگیر به تو برمیگردن. اون نکته که عرض کردم اینه که میبینید خداوند در اینجا تعبیر به سعی میکنه، و بارها همیشه این رو عرض کردیم که این روحیه ایست که در قرآن وجود دارد. انسان ها تشویق میشوند عزیزان به تلاش، تشویق میشوند به کوشش، به جدیت، که کلمه سعی چیزی جز این نیست. سعی اون حالتی است که همیشه گفته ایم، حرکتی که مانند قدم زدن معمولی نیست. اگر شما به شکل معمول قدم زدید، نام این مشی است. اگر خیلی تند دوید که نتیجه تند دویدن زود ایستادن است، نامش عدو است. اما اگر شما یه جوری رفتید که نه قدم زدن قدم کش معمولی بود، نه دویدن اونچنانی خسته کننده بود، بلکه یه حالت شتابی هم دارید در راه رفتنتون، نام این سعی است. و لیس للانسان الا ما سعى، اگه بنا باشه خیلی آسته آسته قدم قدم بریم، این به جایی نمیرسه. اگر میخواهیم که خلاصه کار جایی برای خودمون در دنیا باز کنیم، اگر میخواهیم جایی در فردا برای خودمون باز کنیم، باید یه مقداری از استعدادها و توانایی‌های ذاتی که خدا به ما داده بیشتر استفاده کنیم. باید اون انرژی که از باری تعالی در وجود ما قرار داده است، اینو با جدیت به کار بندازیم. باید بدانیم که تریدون ادراک المعالی رخیصتن و لابد دون شهد من ابر النحلی، بدانیم که انسان اگر هر کسی به جایی رسیده است، به سادگی نرسیده است. با درست خوردن و درست خسبیدن و درست استراحت کردن و لذت بردن و خوشگذرانی کسی به جایی نرسیده است، نه از جهت مادی نه از جهت معنوی. اگر کسی میخواهد گامی بردارد امروز و فردا، سرمایه‌ای در کف داشته باشد، نیاز به سعی دارد. بخور تا تلامی به بازوی خیش، که سعیت بود در ترازوی خیش. مقام مقام سعی است، باید کوشش باشد تا خلاصه انسان گام ها را بردارد، و فی الحرکات البرکات، در این حرکت هاست که خداوند سبحان برکت ها رو مستقر می کند و به انسان برکت. این یک نکته. دوم، خیلی تعبیر تعبیر ظریفی است، و ان لیس للانسان، نیست برای انسان الا ما سعى، مگر آن که سعی می کند. اگر درست بنگرید به آنچه خداوند سبحان بازگو می کند، اینه که خلاصه کار ما یه وظایفی داریم در قبال خداوند سبحان، تعهداتی داریم در قبال خودمون، تعهداتی داریم در قبال خلق، اما از اینکه پدرمون باشن، مادرمون باشن، همسرمون باشد، فرزندانمون باشد، یا آحاد جامعه باشن، ما یه تعهدی داریم، یه وظایفی داریم که باید عمل کنیم به این وظایف. عمل کردن به وظیفه اعم از نتیجه است. گاه ما ممکنه یه وظیفه‌ای داریم، این کار باید انجام بدیم، بعد منتهی به نتیجه مطلوب هم میشود، کارمون درست، تربیتمون انجام دادیم، دقت‌های لازم رو در مورد فرزندمون صرف کردیم، تلاش خودمون کردیم، مراقبت لازم رو، وقت رو گذاشتیم، صرف محبت کردیم، صرف مادیات کردیم، صرف استعداد کردیم، کارمون انجام دادیم. حالا دو حالت دارند، یا اینکه ما در نتیجه گیری هم موفقیم یا نیستیم، یعنی این کار و خدمات ما به ثمر می‌نشیند، یا متأسفانه شیادان دیگری هستند که راه رو بر ما می‌بندند و متأسفانه سید می‌کنند. این هم ممکنه وجود داشته باشه. در هر عملی ما یه کار داریم، یه تلاش داریم، یه نتیجه داریم. آنچه خداوند سبحان از ما طلب می کند عزیزان، و او را به عنوان و آن را به عنوان خلاصه کار سرمایه ما فردای قیامت مطرح می کنه، نفس عمله، نه نتیجه، نفس کار و تلاش است. و لیس للانسان الا ما سعى، همینه که شما سعیتون بکنید، همینه که شما این جمله رو حضرت امام رحمت الله علیه بارها مطرح میکردن، از بعد خاص خودشون میفهمدن که ما مأمور به وظیفه هستیم نه مأمور به نتیجه. حرف درست، یعنی اتخاذ از قول قرآن است. و ان لیس للانسان الا ما سعی، ما آنچه باید عمل کنیم وظیفه ماست، نتیجه با خداست. ما سعی خودمون بکنیم، ما سپید رو باشیم که در قبال خداوند سبحان کارمون کردیم ننشستیم. ما نسبت به خلق و جامعه مطمئن باشیم که ما در قبال مظلومان جامعه ایستادیم، در قبال ظالم حرفمون رو گفتیم، ما در مسیر هدایت سخنمون رو گفتیم. حالا آیا نتیجه گرفتیم یا سخن برتر و قویتر ظالمانه‌تری از مطلب ما بود و اجازه ترمس مسئله به ما نداد، صدای ما را بستن، اون بحث دیگریست. ما حرفمون رو میگوییم، من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پندگیر و خواه ملان. خود این که انسان به وظیفه عمل کند چیزیست و نتیجه بیاید یا نیاید چیزی دیگریست. و اینو میخواه، و این خیلی فکر نورانیست و این خیلی میدان میدهد به انسان. چما اگر به نتیجه نرسیدیم نگران نباشیم، یعنی به ظاهر فرض بفرمایید مثلا نهضت عاشورا رو که نگاه میکنید یا مشابه این حرکات، خب به هر حال آیا انسان احساس میکنه که اون نتیجه مثلا در پایانه موازنه و مقابله نظامی حاصل شد یا نشد؟ در نوع انسان‌های اینچنینی اصلا از سید شهدا و این بزرگان به نتیجه فکر نمی‌کنند. اون چه برای اینها مهم است؟ وظیفه است. فرمود و لیس للانسان الا ما سعی، آن چه برای انسان وجود دارد فردای قیامت سعی اوست، تلاش اوست. و ان سعیه سوف یرا، به انسان‌ها بدانند که سعی و تلاش اینها به زودی دیده می شود و خداوند سبحان سعیشون رو به خودشون بر می گردن. ثم یجزاه الجزاء الاوفا، وقتی که خداوند سبحان این سعی رو به اینها بر می گرداند، بعد اونگاه خداوند جزا می دهد، جزاء اوفا، جزا می دهد خداوند سبحان، جزای کاملتر از هر جزایی، پاداش و اجری که خداوند سبحان می دهد سر سوزن قابل قیاس با سعی و با پاداش و با جزایی که دیگران می دهند نیست. جزاء الهی، جزاء فراگیر و جزاء کامل است. قرآن او را تعبیر به اوفا می کند. حالا من برای که لذت این بحث رو و لذت این جزاء اوفا را آیان عزیزان بدانم، گذشته از این چه که به هر حال در آیات قبل مطرح شد، اون احساس وظیفه گرایی که هر کداممون بدانیم ما موظفیم به عمل خودمون، بدانیم الله تزر و وازرتون وزر آخرا، به عناوین دلمون خوش نکن، دیرم پدرتو بود فاضل رو بدانیم، به انتصاب ها دلمون خوش نکنیم، به عناوین خشک و خالی نپردازیم، بلکه بدانیم ما هستیم فردای قیامت و اعمال ما، ما هستیم و شخصیت عملی ما، شخصیت گفتاری ما، شخصیت رفتاری ما. و خلاصه کار بدانیم اگر میخواهیم مایه ای داشته باشیم در قیامت باید کار کنیم. بی مایه یقین بدان فطیر است، به جایی نمیرسیم و تمام سعیمون رو میبینیم. بعد اونگاه پیمانه کامل الهی به عنوان جزا تحویل انسان ها داده میشه. حالا برای که لذت مفهوم جزای خدا رو بدانی، من یه دو حدیث میکنم خدمت سروران معظم تا استفاده بیشتری از کلام معصومین باشه. فقط یه جمله اضافه کنم بعد، اون این که اصلا بحث جزا در دنیا از غیر خدا توقعش غلط عزیزان، به لحاظی که همه ناتوانند در باب جزا دادن، همه ناتوانند، هیچ کس نمیتوند درست جزا بده، هیچ کس نمیتوند. یعنی عمل مؤمن، تلاش مؤمن و کار مؤمن به گونه ایست که اصلا سنجشش در نزد انسانها، ما چی رو میخوایم جزا بدیم؟ ما میگیم آقا فلان کس 30 روز کار کرده است، روز این مقدار 8 ساعت کار کرده است، حساب میکنیم آقا هر ساعتش این 30 روز اینم مبلغ تقدیم میکنیم چه ببینید آقا بگیرن. میگه ما چه میگه آقا 500 صفحه نوشتن تحویل کردن فلان کردن، خب این آقا مبلغ برای هر صفحه این در نظر میگیریم و کل مبلغ تحویل آقا میکنیم. چند ساعت درس دادن؟ حق و تدریسشون اینطور بوده است. همین سنجش هایی که داریم، آقا چند متر مثلا پارچه کار کردن، نمیدونم چند عدد چی، ما یه واحد هایی برای خودمون در نظر میگیریم، با همین واحد ها میسنجیم و اونگاه پاداش میدیم. عمل مؤمن، عمل صالح با چه واحدی میخواید بسنجید؟ چی میتواند بسنجد؟ با چه معیاری میخواد سنجیده بشه که ما در قبالش جزا بدیم؟ فقط یک کس میتواند جزا بدهد و اونم خود خداست که میداند عمل صالح. فرمود هو اعلم و به من اتقا، خداست که عالمه، گنج خداست که میداند. اگر خلاصه کار یه دل شکسته ای را ترمیم کردیم، خداوند سبحان میداند که اگر گرفتی آقا بازوی جوانی را بلندش کردی، اگر دست یک رهگم کرده ای را گرفتی و دل او را با حضرت دوست آشنا کردی، کی میتوند بگدیم حقه مظلومی را از ظالم گرفتی دادی به کفش؟ کی میتوند برای این اصلا معیار تنیه با چی میخوان من قیاس کنیم؟ با چه معیاری؟ با چه سرمایی؟ این نمیشه مگر با جزاء اوفا، یعنی اون جزایی که فراگیره و مجزی و جزا دهنده میداند که ماجرا چیست. حالا برای اینکه اون لذت جزای خدا رو بیشتر بدانیم، من یه دو حدیث رو از باب جالب بودن مطلب خدمت آیان عزیزان میخوانم که اینها نیست مگر خدا میداند با عنایت حضرت باری تعالی و ذات احدیت. از دباغر نرم میکنم، جابر بن یزید جوفی است، از اصحاب نزدیک حضرت است. امام باقر نقل میکنه که از جدم رسول خدا که وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله محمد فرمود ان المؤمن اذا غلبه ضعف الكبر، وقتی یه انسان مؤمنی دیگه ضعف پیری و ناتوانی اون رو میگیرد، امر الله عز و جل، خدا میخواد به این جزای کامل بده، لذا باید اینجوری باشه که پرونده تمام صفحاتش تکمیل. از جهت حقوقی هم این جزا دادن، آقا چقدر کار کرده که الان جزاش میدید، باید از جهت حقوقی هم پرونده چی باشه؟ تکمیل باشه. امر الله عز و جل الملک، خداوند سبحان دستور ملائکه الله، ان یکتب له فی حالته تلکه مثل ما کان یعمل و هو شاب شاب النشید. این آقا الان که نماز میخواند کم حوصله در این شرایط سنی نماز کوتاه میخواند، میخواد فرض بفرمایید مثال عرض میکنه، میخواد مشرف شه خدمت از سامن و جج، دیگه میگه آقا من حالش ندارم، ماه یک مرتبه ما را کفایت میکنه. اون زمانی که میتونستیم سعی میکردیم نماز صبح و حرم بخونیم، اون زمانی که میتونستیم روز در میان مشرف میشدیم، نوافلمون میخواندیم، نماز شبمون میخواندیم، نمیدونم اینطور خدمات میکردیم، اینطور کمک ها میکردیم، اما الان دیگه میخوام اما نمیتوانم. خداوند دستور میدهد به اون ملائکه‌ای که اعمال اینا سخت میکردن که ملائکه من همون اعمالی را بنویسید که 30 سال قبل مینوشتید، همون را بنویسید. برای این مؤمنی که الان در سن کهولت است و توان کاری ندارد، این 40 سال قبل چکار میکرد؟ شما در 24 ساعت شب و روز او همون اعمال. این خوابیده است الان در دل شب، حال نداره که بلند شه، ضعف جسمانی اجازه نمیدهد که برخیزد با من سخن بگوید در دلشم. او در عالم خواب است، اما شما سراب صلات اللیل را برای او الان بنویسید، او بگید که داره دارم با من صحبت میکنه، مکتوب. این نمیشه خدا، این چیز مگر کرم، اصلا ضابطش کرم الهی، چیز دیگه نمیشه گفت. و هوا شعب و نشیدون سی و مثل ذالکه ازا مرزه، مؤمن وقتی که به حالت نپیری به مرز یه حالت بیماری و ابتلا میاد، این همون آقایی است که میدیدی ماشاءالله چه تلاشی، چه کوششی، چه همت بالایی داشت، چگونه در خدمت اسلام و مسلم بود، چه زحماتی را متقبل میشد بر شانش، اما الان افتاده است در تخت بیمارستان، صدای نالش بلند این پهلو اون پهلو میشه. خداوند سبحان دستور میدهد ملائکه موکل را که یک تب له فی صغمه ما کان یعمل من الخیر فی صحته، همونا رو بنویسید که در حالت سلامت انجام میداد، هیچ کم نکنید، هیچ کم. ببینید این اون عنایت جزای اوفا، یعنی این خداوند پیمانه رو تکمیل میکرد. ما کان یعمل من الخیر فی صحتی حتی یرفعه الله و یقبضه، تا زمانی که جان بدهد، تا زمانی که فوت کند، تا زمانی که بگذرد از این عالم، دستور میدهد به ملائکه الله، خداوند سبحان براش چنین بنویسد. و مشابه باز هم احادیث دیگر مانند این فراوان داریم که یقول الله عز و جل، خداوند به این ملائکه میگوید که اکتب، ای ملکی که تو مینویسی، اکتب له ما کنت تکتب له فی صحته، بنویس همونهایی که در حالت صحت براش مینوشتی. فانی انا الذی سیرته فی حبالی، دست خود منه، سر کارش با خود منه و من میدانم با این بنده خودم که چگونه عمل کنم و قضایا این است. این میشه جزای اوفا عزیزان، و از کسی چنین جزایی بر نمی آید جز با کرم حضرت باری تعالی و جز با عنایت حضرت سبحان و لطف خاص او به بندگان. فرمود بدانید سعیتون سوف یرا، سر سوزن از اعمالتون که کم نمی شود تجد و می یابید هر آن که عمل کرده اید مقابل خودتون، به تعبیر قرآن محضرا، اینو حاضر مقابل خودتون کامل می یابید و جزاء او را و اجر او را اوفا می بینید، تکمیل پیمان کامل خداوند سبحان جزاء شما را می دهد. و ان الى ربك المنتهى، و این مسیری است که لابد است، و این مسیری است که به سوی این مسیر همه شما حرکت خواهید کرد، سرکار همه تون با خداوند سبحان به حساب الهی است، به کتاب الهی است، به جزای الهی است یا عقوبت الهی است، هیچ بروبرگرد در این باب ندارد، قاعده کلی خلقت عام است. و ان الى ربك المنتهى، دیگه از اینجا خداوند سبحان وارد میشد و توصیف میکند و انه هو اضحک و ابکا و انه هو امات و احیا و انه خلق الزوجین الذکر والانثی، که دیگه ادامه اوصاف باری تعالی است و افعال الهی که انشاءالله در نوبت بعد و گفتگوی آینده محضر مبارک سروران معظم به سمع مبارک خواهیم رساند و مطلب رو بازگو میکنیم انشاءالله. دیگه اینها عزیزان آیاتی است که هم ببینید از یه طرف تعهد میاره، مسئولیت میاره، سنگینی بر روش انسان میگذاره، از یه طرف میگه آقا بی خود تلفن نداشته باش، کار نکرده نگو من کجا هستم، و لیس للانسان الا ما سعی، توقعت رو در حد عملت، توقعت در حد شخصیتت، بی خود چرا توقع داری، بی خود چه جایگاهی را میخواهی، اینه که داریم در خطور که بعضی ها بزاعت و نوکاس عذرخواهی میکنم، ترجمه صریح میکنم، سرمایه احمقان. چیست بزاعت و نوکا؟ فهمدن اینه که انسان عملی را نکرده است، بر خدا تمنای اجر آن عمل دارد، این میشه بزاعت و نوکا، سرمایه احمقان. و لیس للانسان الا ما سعی، از اون طرف باز جزاء الاوفا، باز میگه وقتی افتادی تو حالت بیماری، خوابیدی، خسبیدی، کاری نکردی، ملک بلویس آنچه در حالت صحت براش مینوشی. آقا حال کهولت و پیریست توان آن نداری که اصلا تو کجا و نافله کجا، تو کجا و بقیه مسائل کجا، ملائکت الله همان بنویسید که در جوانی برای او مینوشتید. اینا دیگه ضابطش دست کسی نیست جز حضرت حق، همان که با کریمان کارها دشوار نیست، تو مگو ما را بدان شه بار نیست. هذا تمام الكلام در این بخش از سوره مبارکه نجم. انشاءالله ادامه آیات این سوره شریفه رو که احتمال میدم تا پایان سوره باشد، فردا شب محضر مبارک عزیزان در ترغیب مطالب و بحث در این بیت محترم به سمع مبارک و زارگران دفع خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون به نور جلال و جمال قرآن بیش از بیش مزین و منور بگردانند. بلاز این که لقص آیه بود به ذهنم میاد که من جمله آخر رو بگم و استفاده از مصیبت کنیم، و ابراهیم الذی وفا، ابراهیم اون شخصیت بزرگواری که وفا، وفای کامل نشان داد. وفا الان توضیح دادیم، گفتیم مبایعه نامه اومده، مشتری، فروشنده، خریدار همش مشخص، معامله انجام می‌شود، به تمام تعهدات عمل می‌کنه ابراهیم، میشه وفا. ما این کلمه وفای و وفی توفیه باب تفعیله، این ماده رو میبرن به باب افعال، اوفا، اوفا یوفی، میره به باب افعال. حالا علتی که دارم میگم خوب توجه کنید، مثل تنزیل و انزال که مکرر از کردیم، مثل اعلام و تعلیل، مثل اعلام و تعلیل میره باب افعال، میره باب تفعیل. وفا گاه وفا میشه، گاه اوفا و یوفا میشه. خداوند در مورد ابراهیم میگه و ابراهیم الذی وفا، با این همه عظمت ابراهیم کسی است که وفا، پیمان کن. اما یه شخصیت‌هایی هستند، یه ذوات نورانی و مبارکی هستند که خدا برای اونها وقتی میخواد در قرآن بگه باب افعالش رو میگه، باب تفعیل درش تدریجه، وفا یعنی به تدریج، اما اوفا یعنی بدون معطلی آنن. کجاست؟ آیا در ذهن عزیزی آمد آیه شریفه که میخواهم بگویم و دانستید که کدام سفره را خداوند سبحان در قرآن مطرح میکند که یوفونه به نصر، یوفونه به نصر. خدا در مورد ابراهیم میگه وفا، اما در اون خانه نورانی که صاحب آن خانه کسی نیست جز وجود مقدس سید الموحدین امیر المؤمنین به صدیقه کبرا سلام الله علیها و عزیزان آن خانه حسنین و زینبینند. اونجا بحث وفا نیست، اونجا یوفون به نصر، اونجا اینا بدون معطلی، اونجا تدریج ندارد، اونجا تا که در قلباب کرده است اسیر من اسراء المسلمین یا صدای در رو کوبیده است مسکین من مساکین المدینه فقیر یتیم من اینا دیگه اصلا معطلی ندارد، اینجا دیگه اصلا بحث معطلی نیست. فاطمه جان صدای در را شنیدی چه بکنیم؟ آقا خانه خانه توست، من کنیز تو هستم، اون چرا میخواهی در این خانه عمل کن، اختیار من و خانه با توست، فزه بردار و ببر، اون چه در سفره هست ببر بده که اون مستحق‌تر و نیازمندتر از ماست. وقتی که سه روز گذشت و شنیدید، چون لفظ آیه بود اشاره کردم، سه روز گذشت و شنیدید، اونگاه میدونید کار چی میشه، آقا دستش گرفته است، دست حسنینش گرفته است، زهرا و مرضیه بلند شدن وارد خونه پیغمبر شدن، تا پیغمبر چشمشون به رخسار امیرالمومنین و رخسار تکیده زهرا و مرضیه و اون شکمهای فرورفته حسنین افتاد، اشک پیغمبر جاری شد، لا اله الا الله. اینها عزیزان منند که چنین حالتی را دارن، اینهایی که ملک وجود در اختیار اینهاست، طفیل اینها، طفیل هستی عشق است آدمی و پری. یک مرتبه جبرئیل امین نازل شد، همین آیات را آورد که شنیدید، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. حالا استفاده میکنیم از مصیبت جمله آخر، اینهایی که خداوند دارد اینطور میگرد و هیچ تأملی در وفا به پیمانشون ندارن، دیگه خیلی ناجوانمردی است، دیگه خیلی دور از انصاف است. این خانه‌ای که هر کسی که میآید در به این خانه باید با امید برگردد، این دیگه خیلی دور از انسانیت است که ما ببینیم کنار این خانه و مجمعین ببینیم که چه چیزهایی را جمع کردن و چه کسانی جمع شدند، و چیزی هم نمیگذارد که خلاصه کار صدای ناله باروی خانه شنیده شدن و صدای امیر المؤمنین که فز مولاد که فز مولاد خود رو دریاب. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.